أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش بی ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم و توفیق پیدا کردیم در جمع شما عزیزان و بزرگواران در این مرکز حضور پیدا کنیم. موضوع بحث شبهاتی است که وهابیت و یا اهل سنت در رابطه با موضوع خمس دارند. اولا به صورت کلی قطعا می دانید اهل سنت معتقد به وجوب خمس فقط در غنایم جنگی هستند و بس. از آیه خمس هم همین برداشت رو دارند. به جای خمس اینها معتقد به زکاتند، حتی در نقده. و همچنین وهابی ها هم که در حقیقت برخواسته از اهل سنت هست و با اهل سنت در خیلی از فروعات و اصول در حقیقت یکی هستند، یک تفاوت های خاصی دارند در رابطه با تکفیر مسلمان ها و قتل مسلمان ها، اگر نه از نظر معتقداتشون خیلی زیاد با همدیگر تفاوتی ندارند. من ابتدا حرفی که سران وهابی دارند در رابطه با خمس که ابن تیمیه بزرگ نظریه پرداز وهابیت در کتاب منهاد سنت النبویه یا منهاد البدعه الامویه به تعبیر علامه امینی در جلد 6 صفحه 104 میگه: و اما الخمس فقد اختلف اجتهاد العلماء فی فقالت طائفتون سقط بموت النبی صلی الله علیه وسلم ولا یستحق احدون من بنی هاشم شیئاً بالخمس. بعد از رحلت نبی مکرم دیگه خمس ثابت شد، دیگه اصلا لازم نیست دیگه ما خمس بدیم و شرط خمس حیات نبی مکرم بوده. و قالت طائفتون ولی خمس الى اجتهاد الامام یقسمه به نفسه فی طاعت الله و رسوله کما یقسم الفیه و هازا قول و اکثر السلف و هوا قول عمر بن عبدالعزیز و مذهب اهل المدینه مالک و غیره. بعد ایشون میگه و هوا صح الاقوال و اما ما یقوله الرافضه، آنچه که شیعه معتقد هست من ان خمس مکاسب المسلمین یؤخذ منهم و یصرف الى من یرونه هو نائب الامام المعصوم و غیره، فهذا قول لم یقله قط احد من الصحابه. عقیده که شیعه در رابطه با خمس دارد احدی از صحابه همچه حرفی نزده، نه امیر المؤمنین و نه دیگری، نه هیچ کدام از تابعین و نه هیچ کدام از بنی هاشم و غیره همچه حرفی نزدن. و کل من نقل هازا العلی او علماء اهل بیتی که الحسن و الحسین و علی ابن حسین و ابی جعفر الباقر و جعفر ابن محمد فقط کذب علیهم، تمامش افتراست. فان هذا خلاف المتواتر من سیرت علی رضی الله عنه، فانه قد تولى الخلاف اربع سنین و بعد اخرى 4 سال عندي خلیفه بود و لم یأخذ من المسلمین من اموالهم شیئا بل لم یکن فی ولایته قط خمس مقسوم. خمسی که گرفته باشه امیر المؤمنین اینها رو توضیح کرده باشه ما نداریم. و همچنین ناصرالدین غفاری که از علمای بزرگ و اساتید بزرگ دانشگاه محمد ابن سعود ریاض و از کتابهاش معمولاً کتاب درسی دانشگاه مدینه هست و جزء لیدرها و ایدولوژی‌های وهابی در عصر حاضر. ایشون هم همین تعبیر رو از ابن تیمیه نقل می‌کنه: ان النبی لم یخمس اموال المسلمین ولا طالب احدا قط من المسلمین به خمس ماله. سن نبی مکرم نه دستور به خمس داده و نه از کسی خمس گرفته و این اموالی که آیات مراجع میگیرن به اسم حق الامام الغائب، اینها برای شما عرض کنم مثل خلاصه قطراتی است که همانند سیل از هر قطره‌ای برای شما عرض کنم از بدعت‌های شیعه هست و هیه من اکبر العوامل علا بقاء خرافت الغیبه الی الیوم. اینها از عواملی است که اینها بعد از غیبت حضرت ولیعصر خمس را تأسیس کردند تا اینکه بقای مرجعیت شیعه در سایه خمس ادامه پیدا کنه. باز در اصول مذهب شیعت امامیت الاثنی عشریه که این در حقیقت قوی ترین کتابی است که در 14 قرن علیه شیعه نوشته شده و تمام شبهاتی که از قرن سوم به این طرف علیه شیعه بوده ایشون جمع کرده با یک بیان خیلی جذاب و روانشناختی در 3 جلد تعریف کرده که در حقیقت رساله دکترای ایشان بود. این رو وقتی نوشت زمان ملک فهد بود، ملک فهد دستور داد این رو کتاب درسی در دانشگاه مدینه در مقطع ارشد در 3 سال قرار دادن و الان هم معمولا از مفتیان وهابی سوال میکنن که ما عقاید شیعه چیه؟ میگه کسی میخواد عقاید شیعه را بداند کتاب اصول مذهب شیعه را مطالعه کنه. و یکی از توفیقاتی که خدا یادم به حبیر داد، خدا بیاموزات الله روز مفاضل لنکرانی، 1.5-2 سال قبل از رحلتشون بنده را خواست فرمود فلان این کتاب الان 10 سال نوشته شده، خیلی ناکس عقاید شیعه را مورد هجمه قرار داده و بد جوری، ولی نه حوزه نه دانشگاه کسی به این جواب ندادن. شون لطفی که به بنده داشت تعبیرش این بود که فلانی آستین بالا بذار از جدر حضرت زهرا دفاع کن کمک تو میکنن. ما هم تقریبا 7-8 سال به لجنه خیلی قوی تشکیل دادیم، 3 جلد جواب نوشتیم. الحمدلله هر کدام از دوستان از مراتبی که خواندن از باب این که بچه دبستانی احتیاجی به تشویق داره مورد تشویق قرار دادن و در نجف هم 3-4 از مراکز تخصصیشون کتاب درسی قرار دادن و خدا جای عرافی مزما خواست که این رو در 1 جلد خلاصه کنیم کتاب درسی المصطفی قرار بدن. اما ما انجام دادیم دیگه، انشاءالله امسال احتمالاً چاپ بشه. در حقیقت این 3 جلد کتاب خلاصه شبهاتی است که در 14 قرن علیه شیعه نوشته شده. اما یک نقد گذاشتیم اون بالاش. هیچی ما چیز نکردیم. معلوم هم 3 جلد. البته 3 جلد ما برای شما عرض کنم ما 3 شبه را تونستیم جواب بدیم. دوستان اگر این سایت مؤسسه تحقیقات حضرت ولیعصر بیان برای شما عرض کنم این قسمت آثار و تألیفات در اینجا کل آنچه که خدا توفیق داده ما ورقه ها را سیاه کردیم حدود نزدیک 80 جلد بوده. این هم کتاب نقد اصول مذهب شیعه الاثنی عشریه هست. ترجمه شده ولی زب نه، ما ببینید فقط یک کتاب نقد عین خود شما چیز کردیم، جلد و تمام رنگ و غیرهش رو برای شما عرض کنم این خودش قرار بود که پیش وارد عربستان سعودی بشه. الحمدلله سال اولی که چاپ شد دادیم دوستان بردن عربستان، گرچه بعضی ها رو در فروشگاه جده گرفتن، مصادره کردن، ضبط کردن، ولی تعدادی رو بردن اونجا، بعضی از علمای مکه و مدینه دادن، بردن ریاض به دست خود قفاری هم این جواب رو دادن. حضرت آیت الله سبحانی نقل میکرد، میگفت یک مقاله من دیدم از قفاری از نوشتن کتابش اظهار ندامت کرده. البته ایشون میفرمودن که این جواب شما باعث شد که ایشون اظهار ندامت کنه. ما یک شبی یک جای افطاری بودیم، آقای سبحانی و آقای مکارم من بودن. آقای سبحانی شروع کرد از این کتاب تعریف کردن، فرمود که خیلی خوب جواب دادید، قلم خیلی خوبی داره. بعد آقای مکارم قریب به این مرز میگفت فلانی من 50 60 سال با آقای سبحانی هستم، غیر از کتاب خودش از این کتابی تعریف نمی‌کنه، ولی دیگه این کتابش هم معلومه خیلی دیگه خوبه که ایشون داره تعریف میکنه. گفتن دیگه ایشون بزرگوارند و ذره پروری میکنن. ما باید کلمه نقد کتاب اینجا گذاشیم. این رو یکی از این دوستان من از دانشگاه آزاد تاکستان ترجمه کرد. ما دیدیم بنده خدا خیلی از مصطلحاتی که ما به کار بردیم متوجه نشده. یکی از این دوستان از اساتید دانشگاه کرج ترجمه کرد، اونم دیدیم اونی که ما میخواستیم نیست. یکی از همین شاگردای ما ترجمه کرد، دیدیم باز هم خلاصه مقبول با تو ما خیلی، یعنی هم کتاب خیلی قویست، یعنی حالت تخصصی بلکه فوق تخصصی دارد، و ما هم تلاش کردیم خیلی فراتر از آنچه که اون تصور میکرد الحمدلله جواب دادیم، خود اهل بیت هم کمک کردن، و اخیراً ما دادیم یکی از این مترجمینی که در فروشگاه سپاه یه چند صفحه ترجمه کرد به من داد، دیدم نه واقعا متوجه شده. ما بحث‌های رجالی داریم، بحث‌های درایه‌ای داریم، بحث‌های فقهی کلامی، و من دیدم نه این بنده خدا کاملا داخل بوده. ایشون ترجمه کرد و ما دادیم، دوستان دیگر هم دیدن و ویرایش هم کردن. جلد اولش رو من دیدم، با این که دوستان دیده بودن من باز یک 30-40 مورد دیدم اشتباهی ترجمه کردن، اصلاح کردیم. جلد دوم هم دوستان ما دیدن، دادن که ما ببینیم آماده بشه برای چاپ. حالا نمیدونم قبل از ظهور ولی است، بعد از ظهور ولی است، بناس چاپ بشه نمیدونم. دیگه حاج آقا عربی نوشتن راحت تر برای ما. ترجمه فارسی یک فنیه، فقط فهم نیست. اینکه این مطلب رو چطوری بیان کردن ما متوجهیم، ولی اینکه بخواد یک قلم سلیس و روان در بیاره این کار هر کس نیست. بله ما دیگه هر چه کتاب نوشتیم، باید من یک جلد کتاب فارسی نوشتم، اون رو حاویل از منظر عبد شب، اگر نه همه کتاب هایی که ما نوشتیم عربیه. بله این هم دوستان بیان اونجا راحت میتونن برای شما عرض کنم، هم به صورت HTML گذاشتیم اونجا، هم به صورت PDF گذاشتیم، میتونن دانلود کنن و داشته باشن. بله ایشون در این برای شما عرض کنم مذهب شیعه تلسنه اشعریه در جلد دوم صفحه 80 این تعبیرش به این شکلی هست: و ان ورا دعوا غیبت الامام و انتظار رجعته فالاستعثار بالاموال. در زمان غیبت حضرت مهدی و منتظرن که او رجعت کنند، اینها خلاصه دیدن که یک اموالی رو باید به دست بیاورند و خلاصه با این اموال مراتع زندگی خودشون رو ادامه بدهند، ولی لذا بر این مبنا آمدن این قضیه خمس را اینها برای شما عرض کنم تأسیس کردند، و عملیات قتل و غارت اینها هم بر همین محور هست. و لعل من اسباب القول بالمهدیه که مهدویه صحیحه و الغیبه ایزن تبتل و شیع الى قیام کیان، دیگه قسمت بعدش هم تصویر نگرفتن. و همچنین باز در جلد سوم ایشون میاد برای شما عرض کنم اینها فریب میدن که ما صحابه را سب نمی کنیم، نمی دانم چنین و چنان می کنیم، و حالا که اینها در کتابهاشون چنین و چنان است و من جمله از خلاصه کارهایی که انجام می دهند همین بحث برای شما عرض کنم خمسه. الان اینها باز در این کتاب پروتکلشون هست که تعبیرش این که فهازا قولون لم یقول قد احد من الصحابه لا و لا علا غیره برای لا علی و لا غیره و لا علی من التابعین به احسان، تا اون تعبیری که ایشون داره که اصلا خمس لا یعرفها دین الاسلام، اصلا اسلام همچه چیزی را نمیشناسه که اینها برای شما عرض کنم دارن. البته اینها مطالب ما زیاد داریم از اینها، شاید از بیش از 50-60 نفر از بزرگانشون ما ضبط کردیم که اینها در رابطه با خمس شبهاتی دارن. ما در جواب که اینها که میگن ما اصلا اسلام رو نمیشناسند و از بدعتهای شیعه هست، امیر المؤمنین و دیگر صحابه همچه چیزی را معتقد نبودن و ائمه از امام سجاد تا امام صادق سلام الله علیه هیچ کدامشون خلاصه معتقد به خمس نبودن، امیر المؤمنین خمس نگرفته، ما از همین صحیح بخاری اول ما جواب میدیم. ملاحظه کنید حدیث 3711 ان فاطمه علیه السلام ارسلت الى ابی بکر تسأله میراثه من النبی و ما بقی من خمس خیبر. پس صدیقه طاهره هم معتقد به خمس بوده و هم خمسی که در نزد ابوبکر بود و مصادره کرده بود این رو مطالبه کرده. دین اسلام خمس را نمی شناسد، خمس از بدعتهای شیعه هست. خب بفرمایید. نه و ما بقیه من خمس خیبر،
جنگ خیبر غنیمت
بود. نه خمس خیبر به رفته به غنیمت نداره،
جنگ خیبر غنیمت به دست آوردن.
بله نمیدید فردک و خوب چیزها کاملا جدازان هرچه بوده. اینا میگن خمس از بدعتهای شیعه هست. بله غنیمت رو قبول دارن و میگن غنیمت با رحلت پیغمبر تمام شد رفت، با موت پیغمبر دیگه خمس هم وجوبش ساقط شد. میگه سقط وجوبه به موت نبی. خب اینی که و ما بقیه من خمس خیبر این چیه؟ یا در شرح نحو البلاغه ابن ابی الحدید برای شما عرض کنم و هو سهم ذوی القربا صدیقه طاهره مطالبه میکنه، یا تاریخ مدینه منوره که از معتبرترین کتاب چیز هست صدیقه طاهره میاد و اعلموا ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه و الى آخر آیه. این رو برای شما عرض کنم از ابوبکر مطالبه میکنه و ابوبکر هم میاد میگه و انا اقرا من کتاب الله الذي تقرئين ولم يبلغ علمي فيه ان الذي قرأ رسول الله آزستم كله من الخمس افلك هو بل اقربائك صدیقه طاهره قال لا و انت عندي امینه مصدقه الى آخر احتجاج صدیقه طاهره با ابوبکر. در تاریخ اسلام ذهبی هم در همون اوائلش که صدیقه طاهره میاد استدلال میکند به آیه خمس بر حقوقی که ابوبکر اینها را تصرف کرده بود. پس این که با رحلت پیغمبر خمس ثابت شد این برخلاف صحیح بخاری، برخلاف عباراتی است که آورده اند.
حالا جنگ خیبر دیگه مربوط به حیات رسول الله نبوده.
بله. خب میگه خمس با مرگ پیغمبر دیگه خمس هم دیگه تمام شد رفت. عبارت ابن تیمیه این بود دیگه. میبینی؟
دقت کن. که اون روز در همون شده رو من میخواد.
بله.
نه الان خمس اون چیزی که باقی مانده رو.
حالا چیزای دیگر هم میاره دیگه اجازه بگید. بفرمایید. صدق به موت نبی. با مرگ پیغمبر خمس ثابت شد رفت.
عرض ما اینا جا.
بله.
الان از کساس ما منگاه خمس نمیخواد.
بله.
اونی که اون روز به عنوان خمس جدا شد از این قناهم اون رو بدید.
اونم که میگه نحن معاش رو الانبیا لا نور است. اونم که اینطوری جواب دادن.
این یه بحث دیگه است.
علایه حالی ببینید این که آیا این خمس غنیمت جدیدیه یا غنیمت زمان رسول اکرمه؟ درست شد؟ صدیقه طاهره به چه عنوانی خمس را میخواد؟ به چه عنوانی میخواد؟ عنوان ارث؟ خب ارث که معتقدن که پیغمبر ارث نمیگذاره.
اشکال نداره. این یعنی استناد نمیتونیم بکنیم به این برای بحث خمس. برای بحث ارث چرا؟ بحث ما اینه.
ببینید بحث بینید از جان این میگه اصلا ما دین اسلام چیزی به نام خمس نمیشناسد. درست شد. و این که خمسی که در قرآن هست برای غنایم جنگی این هم با رحلت نبی مکرم وجوبش نه. حالا این خمس چه زمان پیغمبر بوده، خب این حقش رسید به خلیفه پیغمبر. چه بعد از پیغمبر بوده، این هم باز حق امام و خلیفه است. ولی زا حتی در همینی هم که بوده ندادن بهش. بس در این است که آیا ائمه اهل بیت و معصومین معتقد به خمس هستن یا نه. بحث فدک بحث ملک شخصیه. بحث خیبر میگه آقا خمس من رو بدید. یعنی خمسی که پیغمبر در اختیار اینها قرار داده بود و اینها آمدن تصرف کردن در حقیقت، یعنی چیزی نبود که مثلا در اختیار ابوبکر کاری نبود زمان پیغمبر. خب این خمس از کجا ابوبکر تصرف کرده؟ اگر در زمان پیغمبر این خمس مربوط به برای شمرد کنم رسول اکرم بوده، عامل پیغمبر نبود، نماینده پیغمبر نبود، خلیفه پیغمبر نبود، چیکاره پیغمبر بوده؟ تمام اینها در اختیار اهل بیت بوده و لذا آمدن از اینها غصب کردند. میگه آقا این اموالی که امس خمس در اختیار من بوده ورداشت تصرف کردید، اموال من را به من بدید. و استنادن به آیه خمس. حالا اجازه میبره بریم جلوتر. امیر المؤمنین سلام الله علیه باز در صحیح بخاری هست. بله اینم باز مال حضرت صدیقه. بله معذرت میخوام. در مناقب ابن مردوی 410 امیر المؤمنین سلام الله علیه در شورا که آمد با اون 5 نفر دیگر محاجه کرد و فرمود اما والله لأحاجنهم بخصال لا تستطیع عربهم یا عربهم ولا عجمهم المعاهد منهم والمشرك ان ينكر منها خصله واحده. من در اینجا احتجاج میکنم به یک مطالبی که هیچ کدام هیچ کس نمیتواند انکار کنه. باز در اینجا مواردی که هست انشدکم بالله امینکم احد کان یأخذ الخمس غیری و غیر فاطمه. تاریخ خمس را میرم. آیا کسی غیر از من و فاطمه خمس را تصرف کرده؟ قاملو اللهم لا، به خدا نه. و همچنین همین تعبیر رو سیوطی در جامع الاحادیث داره برای شکان یا حضور خمس غیری و غیر فاطمه قال الله. ابن عساکر در تاریخ دمشق همین تعبیر رو داره. یا این آقا میگه که علی ابن ابی طالب در این دوران خلافتش خمسی نگرفت. بفرمایید این سنن کبرای بیهقی هست، متوفای 458. از شعبی جا عرت الى علی فقال انی وجدت الفا و خمس معدر هم فی خربت فی سواد. سواد کمون عرض عراق هست و اون قسمت هایی که حالت کشت زر اینها داشته ازش درمه سواد عراقی. میگه من 500 درهم در یک خرابه پیدا کردم. حضرت فرمود که چنین و چنان. بعد فرمود که فلکه اربعت و اخماسهی ولن الخمس، چهار پنجمش مال خودته، یک پنجم خمس مال منه، مال ماست. خب ببینید اینی که میگه نمیدونم علی ابن ابی طالب معتقد به خمس نبوده، نمیدونم خمس در این دورانش نگرفته، خب این هم دیگه برای شما از کنم مال 1500 درم حضرت فلک عربه بلا نخمس. خب ببینید حالا بعدا سمال خمس لکی که ما به تو میبخشیم نمیبخشیم بحث جداییه. و همچنین در کتب شیعه با سندهای کاملا معتبر و صحیح از امیر المؤمنین سلام الله علیه هم هست، عن علی قال اما جعفر فی ذکر فلان و فلان تا اونجایی که وعلم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه تا فجعل لله خمس الغنائم والخمس یخرج من اربعه وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المعادن و من الكنوز و من الغوص. اینا فرمایش حضرت امیر.
روایت کلمه خمس توش هست.
بله.
ولی از کجا خمس فقهی ازش در میاد؟
کدام؟ از این چی چه در میادش؟ کدام؟
که دلال خمس که از اون چهار پنجمش مال تو، یه پنجمش مال ماست.
میگه گنج پیدا کرده. میگه گنج پیدا کردم در یک خرابه رفتم یه گنجی پیدا کردم چیکار کنم؟ حضرت میگه آقا گنج پیدا کرده، یک پنجمش مال ماست، چهار پنجمش مال شماست.
کلی من میگم که مثلا چون
این گنج گنجم یک فرقی و اینجا اگه قانون اومده بود بگیره باید میشود استناد بکنید.
یعنی چی؟ ولی حضرت مستقیم میفرما که
چهار پنجمش مال تو، یک پنجمش مال ما. خب
خب که از توش خمس فقهی در نمیاد.
بس چه خمس در میاد؟ چه در میاد از توش؟
خمس در میاد. بس
چه چیه؟
از
طرف تقسیم میکنه، یه قدرش
مال تو،
یه قدرش مال ما. خب به چه مناسبتی؟ و این بابا رفته گنج در آورده بیرون، اما زحمت تو کشیدی یا یه پنجم شده من علی. ما به چه مناسبتی؟
مناسبتش تو این روایت در نمیاد.
آقا عزیز من ولن الخمس، اصلا خمس اصطلاحا به چه معناست؟
خمس یعنی یه پنجم.
خب یک پنجم نه همچه چیزی نیست.
لغت خمس
فلک عربه ولن الخمس. ببینید خمس در خود آیه قرآن هم در زمان رسول اکرم به عنوان یک موضوع فقهی در میان همه مطرح بوده. خمس که می گفتن نمیدونم یک پنجم، نه همون خمس مصطلح فقهی،
حقیقت شرعیه شده.
حقیقت شرعیه شده در عصر پیغمبر. شما ببینید این همه جنگ ها و غیره، پیغمبر غنائم گرفته گفت آقا خمسش مال منه، ما بقی مال شما. اینه که داره میگه ولن الخمس، انصرافش به همون خمس متشرعه هست، یعنی بیروان حقیقت شرعی. یا ولی شما ببینید در وسائل بازم جلد نهم صفحه 506 حضرت خدمت حضرت میاد، این مربوط به زمان خومت حضرت، یا علی عصب تو مالن اغمست و فی مال حلال محمود به حرام چکار کنم؟ حضرت فرمود اعتنی به خمسه، یک پنجم خمسش به من بیار بده. فعطا فقاله و بلک این نرد و ازا تابه تابه ماله و من، یعنی حضرت دستور میده خمس بیار به من بده. اینکه میگه حضرت علی نمیدنم چنین چنان نکرده، اینا همه برای شما از کنم حرفهای بی اساسی است که برای شما عرض کنم آقایان دارم.
آقا این بحث کتاب شما از اهل سنت مثال آوردین، از شیعه هم مثال آوردین.
بله.
اگر یه اهل سنتی بیاد بگه آقا جان این چه مثالایی که شما از شیعه آوردید که ما قبول نداریم.
خب.
اون مثالایی هم که شما از کتب اهل تسنن آوردین.
خب.
اون چیزی که حضرت به صحابه اومدن بهش به قول معروف استناد کردن، گفتن آقا آیا غیر از من و فاطمه کسی از اصحاب بود که زمان رسول الله خمس بهش تعلق بگیره؟
بله.
یا گفتن لا بله.
بله.
خب این حرف اهل سنت رو رد نمی کنه.
خب.
یعنی اونا میگن بله زمان حیات رسول الله.
خب.
این خمس به شما تعلق میگیره بنابر اون چیزی که زمان
احسن به اینا تعلق میگیره. آیا آیهی روایتی داریم که این حکم نسخ شده؟ حلال محمد حلال لا یوم القیامه و حرام او حرام لا یوم القیامه. اگر زمان پیغمبر خمس مال اینا بوده آیه ای هم که بیاد این رو نسخ کنه نیومده، سنت قطعی هم که نسخ کنه نیومده.
من
تو ببینید پس مشخصه.
نه میخوام علل مبنا جواب بدید. یعنی خب. مبنای اونا اینه که آقا زمان رسول الله
خب.
خمس بوده.
بله.
ولی بعد از
خمس مال کی بوده؟
مال مثلا اهل بیت رسول
الله. اهل بیت رسول الله بعد از رحلت پیغمبر چه شد؟ دادن؟ پس این که آقایان میگن اسلام چیزی به نام خمس نمیشناسه، حتی اینها حرفش است که قناعه میشن داره زیر سوال میبره، یعنی قناعه این رو داره زیر سوال میبره، یا مثلا این خود رو شیعه ها ساختن،
اصل وجوب
خمس رو داره زیر سوال میبره مثل میگه و به فاره و دیگران اصلا من. حالا اون که الان مطالبی آقایان دارن در رابطه با خمس و غیرون رو ما با دوباره مفصل بحث میکنیم. یا مثلا شما ببینید صحیح مسلم میان از ابن عباس سوال میکنن، سوال کردن عن الخمس لمن هو، مال کیه؟ ابن عباس گفت انا کنا نقول هو لنا فابا علینا قوم مناظر. ما میگیم خمس مال ماست، مال ما سادات هاشمی هاست، ولی قومونا یعنی همون قریشی ها و غیره، ابوبکر و عمر و غیره، عباس داره. این دیگه مال صحیح مسلمه، یعنی کلن داره مطلق هم هست، بس سر قنائم و غیر قنائم نیست. مسند احمد ابن حنبل جلد چهارم باز میگه نرا ان قرابت رسول الله هم فعبازاده که علینا قومونا. باز امام شافعی در کتاب احکام القرآن جلد اول قال شافعی و یقسم سهم دل قربا علا بنی هاشم و بنی المطلب. خب شافعی مال چیه؟ 204ه، یعنی در حقیقت 190 سال بعد از رحلت پیغمبره. میگه آقا سهم زبل قربا باید به بنی هاشم داده بشه و برای شما عرض کنم علاءالدین کاشانی از فقهای مشهور احناف تعبیر میکنن ملک العلماء در جلد هفتم باز همین رو نقل میکند از امام شافعی و یصرف الى اولاد بنی هاشم من اولاد سیدتنا فاطمه رضی الله عنها. و ابو حامد غزالی در کتاب اصولش المستصفا با ایشون میگه اراد به دبل قربان بنی هاشم و بنی المطلب دون بنی امیه کل من ادا بنی هاشم الى آخره. ابو داوود در سننش در صحیح سنن مال البانی باز ایشون میاد فی ما قسم من الخمس بین بنی قلت یا رسول الله قسمت علی اخواننا الى آخر. حتی بعضی از مفتیان معاصر ما هم علامه مفتی خدا نظر که از مفتیان مشهور طرف زاهدان هست، غالب اینهای که الان به قول لقب مفتی و نمیدنن دو مولانا و غیره دارن شاگردان ایشون هستن، ایشون هم میاد در اینجا برای شما عرض کنم به سهار سر چیز میگه آقا دادن زکات به سید جایز نیست، در نوادر و از امام منظور دادن زکات فلان، علت تحریم زکات این است که اینها غساله مال و چرک ماله، نه تقرر خمس. و این علت در هر زمانی محقق باشد، یعنی بس خمس به جای زکات در اختیار سادات قرار میگیره. ایشون میگه از ائمه نیامده. شما ببینید ما شاید بالای 70-80 تا روایت داریم، قالب روایت ها یا مبسطه هست یا صحیح هست، از امام باقر سلام الله علیه، به ترتیب امام من آوردم اینها را. قرأت آیت الخمس، ما کان لله فهو لرسوله، ما کان لرسوله فهو لنا. بعد نه میخوام از ببینید، بس این است که ابن تیمیه میگه تمام این چیزهایی که آوردن از قول ائمه همه دروغه. خب دروغ هست با عینک تو دروغه یا نه از دیدگاه شیعه دروغه؟ اگر از عینک تو باشه، خب شیعه اصلا از اول تا آخر عقایدش که از امامت ائمه گرفته، عصمت ائمه گرفته، تمام معتقدات شیعه از دیدگاه تو دروغه. شیعه تابع تو که نیست، شیعه برای خودش قانونی دارد، فقهی دارد، اصولی دارد، رجالی دارد، بر مبنای این شیعه آمده مبانی اعتقادش استوار کرده. یا قفاری میگه اصلا زمان ائمه خمس بود، این زمان غیبت صغرا این خمس جعل شد. خب بفرمایید، امام باقر سلام الله علیه، ما 10-12 تا روایت داریم از خود امام صادق سلام الله علیه که بعضی ها موثقه هست و بعضی برای شما عرض کنم صحیح هست. بفرمایید کل شیء قتل علی الاشد ان محمد فان بالله خمسه ولا يحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا. باز در کتاب وسائل از امام باقر سلام، من اشترى شيئا من الخمس لم يعدله الله، اشترى ما لا يحل له. آیا این مال غیبت صغرا است؟ و همچنین از امام صادق سلام الله علیه باز انجر ان الله لا اله لما حرم علينا الصدقه ابدلنا به الخمس فالخمس لنا فریضه والكرامه لنا حلال. باز روایت دیگر از امام صادق سلام الله علیه همون تعبیر در یک روایت دیگر، باز روایت دیگر از امام صادق سلام الله علیه اینی لآخذ من احدكم الدرهم و اینی لمن اکثر اهل المدینه مالا. من احتیاجی به خمس ندارم، من امام صادق، ما اريد بذلك الا ان تطهروا. از امام کاظم سلام الله علیه بفرمایید خمس در 5 چیز واجب: غنایم، گوشت، کنوز، معدن و ملاحه. خب از این طرف باز از امام کاظم سلام الله علیه، فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، یکی از بحثای اختلافی که خیلی روش مانور میدن، میگن ارباح مکاسب چیزهایی است که در زمان غیبت صغرا که فقها دیدن درآمدی ندارن اینها جعل کردن. بفرمایید این روایت آقای امام کاظم سلام، از امام رضا سلام الله علیه بفرمایید و الخمس من جمعی المال مروتن واحده. باز از امام رضا سلام الله علیه این الخمس بعد المعونه، از امام جواد سلام الله علیه، یعنی این قضایای خمس در زمان ائمه علیهم السلام به عنوان یک امر فریضه قطعی واجب در میان شیعه فرهنگ شده. این ارتباطی به زمان غیبت، ارتباطی به این که نمیدونم فقها ها بیان برای تأمین مالشون وضع کنن ندارن.
استاد باشید، اما در بین علمای سلف و متأخر،
بله،
از خود شیعه ما کسی رو نداریم مخالف وجود خمس باشید؟
نه من ندیدم. خمس از ضروریات فقه شیعه.
ما جدیدا بعضی از علما رو میشنویم که اینها این مقدار حرف دارن.
حالا میشنوید انشاءالله بگید. برای شما ارز کنم و قوله انشاءالله گربه بود، یا از امام هادی، از امام عسکری. ببینید تمام شما از آقا امام امیر المؤمنین گرفتیم، طبقه بندی کردیم آمده تا امام عسکری، که از تک تک ائمه علیهم السلام حداقل 6 تا 7 تا 8 تا روایت ما در رابطه با وضو و خمس داریم. اینه ما آوردیم برای اینکه ثابت بشه با بحث خمس ارتباطی به زمان غیبت نداره. از زمان ائمه علیهم السلام فقط من نتونستم از آقای امام حسن و امام حسین پیدا کنم، چون در اون سه امام بزرگوار، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، شیعه واقعا در غربت بود و ائمه علیهم السلام توان نشر فرهنگ اهل بیت رو نداشتن. ولی دیگه از امام باقر که یه مقدار یک فضای بازی که شروع شد، این روایات، انبوه این روایات آمده از ائمه، از امام باقر گرفته تا امام عسکری سلام الله علیه، از خود حضرت ولی عصر لعنت الله و ملائکتی و ناس اجمعین علی من اکل مالنا برح من حرامه. این از همه ائمه ما داریم. اگر فقها میان میگن خمس واجب غیره، برای فتوای خودشون ده ها و صد ها روایت از ائمه علیهم السلام آوردن، از امیر المؤمنین گرفته تا حضرت ولی عصر ارواح ناخدا.
پس این روایاتی که در
باب
هلیت در زمان غیبت داریم
چی؟ اون بحث تو داریم، ببینید هلیت رو قاطی این قضیه نفرمایید شما. اون خواستید بحث کنید، من تقریبا 2 سال بحث خارج فقه مقارن مون رو اختصاص دادیم به فقه، رو سایت ولی عصر هم هست. در اون زمان برای شما عرض کنم روایاتی که ما در حلیت و خمس ما داریم، بعضی ها مطلقه، مطلقات هم مقید میشه. اون روایاتی که از ائمه هست که ما حلال کردیم برای شیعیان ما تا نسلشون پاک بشه، چون در زمان بنی امیه، بنی العباس جنگ های صورت میگرفت، اسرایی رو می آوردن، کنیز و غیری در میان مردم منتشر میکردن، میفروختن. وقتی که این جهاد غیر مشروعه، اموالی که به غنیمت میگیرن غیر مشروعه، کنیزهایی که میارن غیر مشروعه، غلامهایی که میگیرن غیر مشروعه، و کسی هم روی اینا معامله کنن غیر مشروعه. یعنی اگر در جهاد رفتن 100 تا کنیز آوردن در بازار میفروشن، بنده جنابالی اون میخریم، در حقیقت این خریدن ما چیه؟ یک زن و دختری که حره هست به عنوان کنیز ما میخریم و همبستر شدن با این زناه، فرزندان این زنازاده هست. ائمه علیهم السلام آمدن در این قسم شیعه را در حل قرار دادن تا نسلشون ناپاک نشه. روایاتی که ما داریم مطلقات را مقید میکنیم با این دسته از روایات. اموالی که هست، این اموال در میان مردم منتشر میشه، مال حرام هم هست، بنده از اون مال میخوام بخرم، شما بخواد بخرید، با این میخوام آب بگیریم گست کنیم، با این میخوام لباس بگیریم با اون نماز بخوانیم. ائمه آمدن این رو حلال کردن برای اینکه شیعه من حیث لا یحتسب به مشکل بر نخورن. نه 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 نه، روایات ما داریم عزیز من،
دلیل
بدیم
داریم که به خاطر همین این
کار. بله، اصلا روایات الان دیگه چیزیش نیست، من این رو خدمت شما عرض کنم، این دو روایات تصریح داره که ما حلال کردیم لتطیب نفوسکم یا ذریاتکم، این قید روایاته.
و ما یحفظه السلاطین یه بارت به اور بحث که اونجوری که سلاطین میان میگیرن، اون پس همین ظاهرا میشه اگه قرار بر این بود فقه ما علمای ما اون داره خمسش رو نباید به ما اجازه میدادن، پس چطور اون اجازه دادن؟
چی اجازه دادن؟
و ما یعخذ و سلاطین این رو هم میگن خمسش رو به پردازید مال خودتون
باشه. ما یعخذ و سلاطین ما کاری با اینا نداریم. ایشون میفرماید این هست. ببینید عزیز دل من، حالا من
ما میفهمم که از راه نامشروع، خب این سلاطین هم از راه نامشروع گرفتن.
بله.
و وقت ما اگه به دست ما رسید خمسش رو بدیم برای ما
الان سلاطین که الان دیگه جهاد و برای شما عرض کنم تأثیر و غیره که نداره.
بعد اون زمان شاه عباس مثلا این اتفاق میفته.
بله. اون میشه حلال مخلوط به حرام. ما که نمیدانیم. ولی در اون زمان مشخص بود غنایم جنگی را می آوردن برای شما عرض کنم در میان مسلمان ها توضیح می کردن. یعنی مشخص این مال حرامه. ها یک بسی من نمیدانم و بحث دیگریه. یا بعضی از سلاطین اموال حلال دارن اموال حرام هم دارن، اون یک بحث مشخصیه. برای شما عرض کنم الان من بیرم اینجا هست اینه. بله این روایاتی که در رابطه با چیز هست پلیت هست. ما اوری رضایلت رحی رو برای شما عرض کنم پرداخت و خمس برای چیز. بله حتی تعبیر داره که المستحل للخمس ملعون فهو ملعون و نحن من خصمائه. این فایل حالا الان من بله بله روایات ما برای شما عرض کنم. حالا اون اجازه بدید من برای شما عرض کنم این الان من نمیدارم کدام یکی از این فایل هاست الان تو دیگه مال طبعا 7-8 ساعت بله بله اینجا هست آمین تحلیل ما چیز داره بفرمایید این روایاتش از این وقت تیبنا دالک لشیعتنا لتتی و ولادت هم و لتسک و ولادت هم. روایت هم صحیح هم هست. ما یا برای شما عرض کنم ما این خمس را برای شیعه حلال کردیم حلال کردیم الا شیعت نه فانه محلل لهم لميلادهم. روایت سیم احللنا امهات شیعتنا لآبائهم لیتیبو. یعنی ما یکی دوتا ما روایت ندارم از خود حضرت امیر ما داریم. حللهم من الخمس یعنی الشیعه لیتیب مولدهم. خب اینا کاملا مشخصه یا اباحت الاراضی المفتوحه یا ما من عرض توفته ولا خمس فلان و فلان کان حرامن علا من یسیبو فرجن کان اومالن. در بعضی از داری کسن اباحت و سبی و الغنائم.
اصلا این ندیده میشه بگیم اون روایت اینجا خمس واجبه یعنی تکلیفا واجبه اون روایت یعنی یه ابهنا یعنی اثر وضعیش رو برداشته
در یک مدت خاصی بوده. یعنی ابهنا در حقیقت مثل حکم ثانویه. یعنی آمده شیعه برای شما عرض کنم در یک جامعه زندگی می کنن که در این جامعه این اسرا را میارن اموال غنایم جنگی به قصد میارن و کاملا مشخصه. ائمه علیهم السلام آمدن این رو تحلیل کردن برای اینکه شیعه گرفتار این قضایا نشه. علی هانین بحث قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا که اینها کیا هستن که در آیه قل خمسم و لذب القربا اینم ما با دوباره مفصل بحث کردیم که مراد از ذب القربا کیا هستن. امام مجتبی با آیه ذب القربا استناد میکنه، امام سجاد استناد میکنه. بعد بحث لغوی غنیمت رو که اینا میگن در غنایم جنگی هست. خیلی از بزرگان اهل سنت آمدن کلمه غنیمت را به معنای ربح گرفتن. غنایم جنگی غنایم جنگی و علم انما غنیمتم نیست که انما غنیمتم من الاموال فی الحرب بین المسلمین و الکفار و المشرکین. نه غنیمتم یعنی ما ربحتم خود ابن قتیبه دینوری داره اصل الغنیمت و الغن فی اللغه الرب. ابن منظور داره غنم الشیء غنمن یا غنمن فاز به و الفوز به شیء بلا مشقتین. توریان داره الغنیمت فی الاصل هی الفائدتون مرتسبه. اینها در لغت هم باز همین بحث رو دارن. آقایانی که از بزرگان اهل سنت آمدن در زیل آیه غنیمت، ببینید و الغنیمت فی اللغه ما یناله الرجل اول جماعه بسعین. حالا این جماعه بسعین در جنگ باشد، در جنگل باشد، در زراعت باشد، در تجارت باشه. باز قرطبی هم همین تعبیر رو داره، تفسیر فخر رازی هم همین تعبیر رو داره. اینها برای شما عرض کنم سعالبی باز همین تعبیر رو داره، باز آلوسی وحاوی و غنومه یا و غن فی الاصل و غنومه فی الاصل من الغن به معنی ربع، یعنی ما وعلمو انما غنمتم انما ربحتم. این آقایان آوردن اختصاص دادن آیه غنیمت را به غنایم جنگی، در حقیقت با فتاوای هم فقهای خودشون نمی سازه و هم با لغت نمی سازه، هم با علمای تفسیرشون نمی سازه. خب در اینجا هم برای شما عرض کنم باز الخمس فی سنت نبویه. خب این آقایان میگن فقط ما در غنایم جنگی داریم. الرکاز و فیه وجوب الخمس و هو اجماع العلماء. خب اینو میخوان چیکار بکنن؟ آقا رفته گنجی پیدا کرده، چیکار کرده؟ گنج چه داشته پیدا میکرده؟ با برای شما عرض کنم بیل کلنگ داشته با خاک و برای شما عرض کنم سنگ جهاد میفرمودن اونجا؟ یا اون آقایی که میره ته دریا برای شما عرض کنم قواسی میکنه، لؤلؤ و مرجان گیر میاره، با ماهی ها می جنگه، با آب می جنگه؟ آخه چی چیه؟ ببینید یک حرفی آقایان دارن می زنن. ببینید میگه صحیح بخاریه، قال فی الانبر و لؤلؤ الخمس. خب اینم جهاده. این آقایان میان یک شعری میگن تو قافیهش گیر میکنن. اینها این که بله خمس فقط در غنایم جنگی است، اونم مال زمان پیغمبر بوده. خب این انبر و لؤلؤ و غیره که صحیح بخاری دیگه، بعد از قرآن هم شما میگید برای اینکه چی اسمش این صحیح ترینه برای شما عرض کنم قرآن کتاب هست. باز در رابطه با همون ایندن لا مغانم کثیره من رزقی و فقه، این آیه قرآنی که داره میگه فعندالله مغانم کثیره، در نزد خدا غنیمت های زیاده، یعنی برید با خدا به جنگید به غنایمی که در نزد خدا هست به دسترسی پیدا کنید. خفاوت کلمه غنیمت در آیه غنیمت که نیست، در آیات دیگر هم هست. خب این آقایان دارن میگن اندالله غنایم کثیره من رزقی و فضائل نعمته و زاد المسیر به همین شکل فعندالله مغانم کثیره. و در اینطور غذایا ما زیاد داریم یا در صحیح بخاری. البته اینها بله قال و فی المعدن جبارون و فی الرکازه الخمس. خب حالا مراد از رکاز چی هست تو این چی نیست، توی بحث جدایی دارن آقایان. این که میان میگن برای شما عرض کنم در معدن و در لؤلؤ و غیری که از دریا میگیرن خمس هست، این رو تحت چه عنوانی میخوان بیارن؟ تحت آیه غنیمت میارن یا نه سنت رسول الله اصلا واژه خمس و مسئله خمس را جدا آورده؟ از همه مهمتر بفرمایید افرادی میان خدمت پیغمبر، صحیح بخاری حدیث 87، انا نعطی که من شقت بعیده و دی فاصله خیلی دوریم و بیننا و بینک هاد الحال من کفار مزر ولا نستطیع ان نعطی که الا فی شهر حرام. اینها طوری هستند به ما اجازه خروج از منطقه نمیدن فقط در شهر حرام که قتل غارت ممنوع هست ما میتونیم بیاییم. خب ما چکار کنیم؟ به ما توصیه کن بفرمایید. حضرت فرمود شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و صوم رمضان و تؤتی الخمس من المغنم. از مغنم خمس بدید. خمس آمده در کنار زکات و صلات قرار گرفته. این مغنم چیه؟ جهاده. اینا که ملتر از ما نمیتونیم از همین روستای خودمون بیرون بیاییم. ما در محاصره کفار هستیم. ما اصلا توان این که اصلا در غیر شهر حرام بیاییم بیرون ما نداریم. آیا این توت الخمس من المغنم قنائمه یا نه؟ المغنم هو ربحه. صحیح بخاری، صحیح بخاری حدیثش داره. رسول اکرم دستور میده. بله ما نمیتونیم بیاییم، چکار کنیم؟ یه توصیه‌ای به ما بکنیم. حضرت میفرمایند بعد از توحید نمازتون رو بخونید، نماز زکاتتون رو بدید، خمس مالتون رو بدید، روزتون رو بگیرید. خب این خمس چه خمسیه؟ یا برای شما عرض کنم البدایه و النهایه، باز برای شما عرض کنم افرادی را میفرستن پیغمبر به شهرهای مختلف مردم رو چیز کنن، ان یأخذ من المغانم خمس الله و ما کتب علی المؤمنین من الصدقه. این دیگه مربوط به زکاته. تاریخ اسلام ذهبی اصلا رسول اکرم افرادی را عامل قرار داده برای جمع آوری خمس. کان رسول الله گوشی ما حرف گوش کنه زنگ نمیخوره. بله بله این بزرگواران اونجا. خب ببینید میگه کان رجل من بنی اسد کان رسول الله استعمله علی الاخماس. مأمور بود از طرف پیغمبر بره چکار کنه؟ خمس اموال رو جمع کنه. آیا این خمس خمس غنائمه؟ خمس غنائم که اصلا تحویل گرفتنش توزیعش کان بیاد رسول الله، اصلا ربطی به چیز نداشته. استعمله علی الاخماس یعنی میخوان چکار بکنن؟ یا در کتاب این صحیح مسلم بود دیگه، البدایه و النهایه، باز برای شما از کنم فلان انتقر رو بلخمزت، افرادی رو میفرستن به عمرو بن مره جهنی برای جمع آوری اخماس مردم. این اخماس چه اخماسیه؟ یعنی گفته شما برید با اون قبیله بجنگید، اموالشون رو به دست بیارید، خمسش رو جدا کنه برای من بیارید. یا نه افراد رو فرستاده برای تبلیغ شریعت. ببینید اینی که رسول اکرم برای شما عرض کنم افرادی رو به عنوان عامل و جمع آوری اخماس در زمان خودش قرار داده، این دلیل بر این است که مسئله خمس در زمان پیغمبر به عنوان یک امر مشروعی بوده. یعنی چیزی نیست که بعد از پیغمبر این مسئله خمس تثبیت شده باشه. فقهایشون هم همینطور. ابو حنیفه میگه المعادن فیه الخمس فی قلیله و کثیره. المدبنت الکبرا امام مالک میگه در رساس و نحاس و نمیدونم لولو و یاقوت و جمیع جواهرات در او خمس هست. سرخسی از علمای بزرگ احناف میگه کنز در او خمسه. ابن حزم اندلسی میگه من وجد کنزن ففیه الخمس و علم و انما غنمتم، با آیه خمس هم استدلال میکنه. یعنی حتی این آقایان در خمس، در قناع، در معدن و نمیدونم قواسی و غیره هم به همین آیه دارن استدلال میکنن. این در حقیقت بحث البته در اینجا زیاده، من دیگه به همین اندازه اکتفا میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.